درود عزیزان، وقتتون بخیر. امید که حالتون خوب باشه و از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. ماه بهمن هستش و هفته رو که پشت سر گذاشتیم برای خیلی از ماها در واقع روزهای بسیار خاطر انگیزی رو یادآوری کرده و تداعی کرده و احساس آمیخته ای داریم از غم، شادی و حسرت، و دشوار هستش در مورد بهمن ماه صحبت کردن. 19 بهمن البته امسال 50مین سالگرد جنبش فدایی بود که من مجدداً اون رو به همه شما عزیزان، به تمام دوستداران عدالت و آزادی تبریک میگم. 22 بهمن رو هم اگر به عنوان در واقع روز شکست ستمشاهی در نظر بگیریم تبریک میگم، اگرچه که دستاوردهای انقلاب بهمن به غارت رفت. به هر حال خیلی از ماها در این روزها به این فکر میکنیم که 42 سال هستش که از انقلاب گذشته و ما چه شرایطی رو تجربه کردیم و الان چه باید کرد. بر این اساس ما رفتیم سراغ آقای تقی رحمانی عزیز و با ایشون به این توافق رسیدیم که امشب در مورد واقعیات پیش روی ما 42 سال بعد از انقلاب بهمن صحبت بکنن. من اول از آقای تقی رحمانی صمیمانه تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردن. واقعیت این هستش که بهشون فرصتی ندادیم، در واقع دیروز ما ازشون خواستیم و ایشون پذیرفتن که مهمان ما باشن، برای همین که شاید برای صحبت‌های امروز به هر حال بهشون فرصت واقعا مطالعه ندادیم و بر اساس تجربیاتشون بیشتر برای ما صحبت خواهند کرد. آقای رحمانی معرف حضورتون هستند. ایشون روزنامه نگار، نویسنده و فعال سیاسی هستند که اگر به ویکی‌پدیا مراجعه کنید میبینید که نوشته یک سوم از عمرشون رو در زندان به سر بردن. ایشون در سال 60 به جرم نویسندگی در نشریه زیرزمینی پیشتاز متعلق به گروه پیشتازان، گروهی که متأثر از اندیشه‌های شریعتی بود، به 3 سال حبس محکوم شدند. در سال 65 به خاطر نوشته‌هاشون در روزنامه زیرزمینی موحد متعلق به گروه موحدون انقلابی در زمینه نوگرایی دینی دستگیر شدند، این بار برای 11 سال به زندان محکوم شدند. بعد از آزادی در سال 1376 با ماهنامه ایران فردا و هفته‌نامه امید زنجان همکاری کردند. ایشون در 20 اسفند 79 در یک حمله شبانه به منزل محمد بسته‌نگار به همراه تعداد دیگری از اعضای جریان ملی مذهبی دوباره دستگیر شدن و در 27 فروردین 81 با سپردن وثیقه از زندان آزاد شدن. آقای رحمانی همراه دو همکارشون هدا صابر و رضا علیجانی در 25 خرداد 82 از سوی سعید مرتضوی بازداشت و 22 ماه در بند به سر بردن. پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در سال 88 به همراه هدا صابر و رضا علیجانی دوباره برای چند روز دستگیر شدند و در این انتخابات البته ایشون از آقای کروبی حمایت کردند. میدونیم که آقای رحمانی همسر خانم نرگس محمدی از چهره‌های شناخته شده جنبش مدنی در داخل کشور هستند و خانم نرگس محمدی هم روزنامه نگار هستند و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر. به هر حال من دیگه وقت بیشتری رو نمیگیرم و ضمن تشکر مجدد از آقای رحمانی و از همه شما عزیزانی که در جلسات ما حضور و مشارکت دارین، فایل های صحبت های مقدماتیشون رو خدمتتون ارسال میکنم. امیدوارم که جلسه پرباری داشته باشیم.
با سلام. 42 سال بعد از انقلاب ایران، حتی یه تفسیره، به نظر من انقلاب موفق انقلابی است که ما از یه انقلاب دیگه نجات بده، یه دوباره انقلاب نکنیم آنچه که در بعضی از کشورهای اروپایی رخ داد. میدونیم در انگلستان انقلاب نشد و در فرانسه انقلاب شد. اقتضای انقلاب هم به خاطر عوامل مختلفه. هنوز میگن فرانسوی ها قبل از که با هم حرف میزنن میان تو خیابان، چون هسته سختی بینشان وجود دارد که تفاهم اولیه را غیر ممکن میکند قبل از انگلیسا. از این بگذاریم، پس انقلاب موفق انقلابی است که باعث انقلاب دیگه نشه. به نظر من انقلاب مشروطه موفق نبود، اگرچه قوانین خوبی داشت ولی انقلاب نبود، موفق نبود، چون منجر به انقلاب دیگه شد. انقلاب ناموفق، انقلابم ناموفق، انقلابی است که منجر به یه انقلاب دیگه بشه. مثلا میگفتم انقلاب موفق انقلابی است که منجر به انقلاب دیگه نشه. ولی ما انقلابا تجدید میشن. یعنی اتفاقی بود در روسیه به نظر من افتاد، فروپاشی شد، یعنی قبل از که اروپا انقلاب دیگه بشه و فروپاشی میشه. یعنی به تعبیری مردم از یک ریسک دیگه میترسن، از یک طرف دیگه شرایطی به وجود میاد که فروپاشی اجتماعی صورت میگیره. فروپاشی نه که جامعه از بین میره، مناسبات انقدر خراب میشه که باندهای قدرتمندی از قدرت حکومت در میان بیرون و یک دوران وحشتی ایجاد میکنن و یک دوران استیصال ایجاد میکنن. من اعتقاد دارم ما این خطر الان باهاش مواجهیم، 42 سال بعد از انقلاب، به خاطر که این انقلاب از نظر من رفوزه شده و از یک طرف ترس از انقلاب بعدی یک سری ملاحظ کاری ها و محافظ کاری ها به وجود آورده. حالا مثلا بحث من این نیستش که چرا خوب هست یا بد هست این ملاحظ کاری و محافظ کاری، بحث من این است که با این پدیده که الان ما باش درگیر هستیم با چی کار بکنیم. علتش هم طبیعی است، بعد از یه انقلاب و اصلاحاتی که تقریبا شکست خورد در بالا و تحولاتی که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جامعه ایران به وجود اومده، شما یه جامعه متفاوت از سال 57 داری و یک جامعه متفاوت از گذشته داری با توجه به امکاناتی که وجود داره. خیلی ساده بگم این جامعه شهری، یک جامعه مدنی ژله‌ای، نهادهای نامتزلزل ولی دارای مطالبه که اساسا خواستگاه‌ها و باورهایی دارن و اینه مطرح میکنن. خب با این شرایط میشه چی کرد؟ الله یه خورده بخوام بحث خودم خواستر کنم، به نظر من بعد از بنبست در بالا، یعنی با حاکمیتی شما مواجه هستی که نمیشود انداختش، نمیشود اصلاحش کرد، خب چی باید کرد؟ این نوع استیصال شما در مواضع رفتارها میبینی. خب شاید به نظر من انقلاب فهمه یه انقلاب تجدید شده است، یعنی تجدید شده است، یعنی رفوزه نشده است ولی تجدید شده است. گاهی تجدید شدن بهتر از رفوزه شدن است، ولی خب بازم یه زیری ویژگی هایی توش تغییر کرده. حالا که انقلاب خوب بود یا بد بود، یه بحث این است که انقلاب یه چیزی نیستش که ما انتخاب کنیم. انقلاب گاهی به آدم ها تحمیل میشه. شاید الان همین ملاحظه کاری ما را به سوی یک چشمنداز بدتری یا خطرناکتری، نه تا نگم بدتر، خطرناکتری برده. پس چه باید کرد؟ این میدهد یک دستمایی بحث ما باشد، دستمایی بحثی که بشه بحث جلو برد و یک نکاتی برای خود ما باز کنیم. زمینی که الان شما دقت میکنید یه حالت انزجار، یه انزجار شعاری از بهمن، انقلاب بهمن یا سال 57 یا امسال گوناگون، یا چرا انقلاب کردیم، اینا یک نوع سوال هایی که اساسا دیگه تحلیلی نیست، ولی ما به تحلیل و یه تبعین نیاز داریم تا صرفا بروز احساس. بروز احساس هم خوب هست. با توجه به این شرایط فعلی جامعه ما و فهمیش و اون که به چه سمت می رود، به نظر من یک مسئله بسیار مهمی است که باید می دهیم تو این جلسه یه مقدار بهش بپردازیم. قسمت دوم، حالا چرا میگم انقلاب تجدید شده با توجه به شرایط حاضر؟ مفهوم داره انقلاب تجدید شده. این ما در انقلاب مشروطه در به یک فازی رسیدیم، بخصوص بعد از 1332 تقریبا تمام پروژه ها بسته شد و دوباره به سال صفر برگشتیم تا به سال 57 رسید. یعنی اصلاحات دور جنبش ملی هم جواب نداد و ما دو در حقیقت با انقلاب به سال صفر برگشتیم. حتی این زمینش در دهه 40 بسته شد، من وارد اون نمیشم. انقلاب تجدید شده به یه شکلی هست، هم خطرناکتره، هم به سلام معروف توجه بیشتری داره. ببینید ما به واسطه اتفاقی که در سال 57 افتاد میدونست به یه شکلی دیگه مسئله تغییر نظام صورت بگیره و یه بحث دیگه است. یک سری دستاوردهای ژله‌ای داریم که بعدش من میشمارم. یه جامعه شهری، خب بخشش به انقلاب ربط نداره، نهادهای مدنی، خب یا حاکمیتی که هنوز ندونست از کاملا یک دست بشود، پس یک نفر میخواد همه حرفا رو بزند ولی هنوز این حالت رخ نداده. خب تو اصلاحات و بعد جنبش سخت در بستن کامل جامعه یه مقدار هنوز فاصله انداختنی خودش یک نوع ویژگی است، یک نوع حالت است، یک وضعیت است. وضعیتی که الان ما داریم که وضعیت تعلیقه، یعنی نمیشود انداخت، نمیشود اصلاح کرد، ولی به این مفهوم نیست که هیچ کاری نمیشد کرد. شما شاهد انواع اعتراض های مدنی هستی، صنفی، قومی، فرهنگی، جنسیتی، شکاف هایی که هم میتواند وقتی که جامعه ساکت بشد منفعل بشد به فاجعه منجر بشد، شکاف هایی که میتواند خوب مدیریت بشود، به هم برود و صدای جامعه را در برابر هر حاکمیتی بلند کند. به خاطر میگم انقلاب تجدید شده، چون دستاوردهایی داشته، دستاوردهای ژله‌ای که نه محکم شده و نه میشود به راحتی نادیدش گرفت. این شکل از وضع هنری جامعه، صنفی جامعه، مطالبات مدنی، اقشار اجتماعی که شکل گرفتن، تفاوت‌های سلیقه‌ای که یک نوع دیدگاه دیگه نمی‌تواند حاکم کند، همه دستاورده. ولی دستاوردهای رها شده است، یعنی به گونه‌ای نشکل است مدیریت بشه و در دوره اصلاحات شکست خورده، تو جنبش سبز عقب رفته، ولی اعتراضات خود چه ادامه خواهد داد؟ خب در حالا اینجا بحث اصلی هست، در مقابل دستاوردهای این انقلاب تجدید شده چه میشود کرد؟ گفتم با توجه پارادایم زمانی که ما در اون زیست میکنیم الان، به طور کلی وضعیت انقلابی نیست. شما میتواند فضای جامعه ایران برود به سوی یک فروپاشی و گسیختگی که اون موقع یک دیکتاتور و یک نظم دهنده میطلبد که اون بیاد همه چیه به سال صفر برگرداند. امکان حالا برای که این نشود چه میشود کرد؟ ببین بحث محوری است، برای اینکه این نشود چه میشود کرد؟ ما چه چیزایی در دست داریم که جلوی این روند بگیریم؟ چون واقعیت این است که اون چی که خارجی و نیروی خارجی خوانده می شود هیچگاه برای دموکراسی دل نمی سوزند. در یک منطقه مهم نفتی ایران شما نمی توانی به حضور خارجی که دموکراسی بیارد دل خوش ببندی. این واقعیتی است. حالا اینکه حالا اصلا غربیا به انقلاب ما چه نگاهی دارن، به جا حکومت ایران چه نگاهی دارن، به مردم چه نگاهی دارن، کشور نفتی و مهم در منطقه چقدر دموکراسیش میپذیرن و چقدر اطاعت اون که حاکم میشود میپذیرن، خودش یک بحث بسیار طولانی است ولی چندان منور نیست. یعنی بحثی است بسیار هولانگیز، چون منطقه پر بلایی که ما وجود داریم به راحتی غربی‌ها رو دموکراسیش رو ریس نمی‌کنن. عاقبتش همین گفتگو آمریکا با طالبان بود که خودش اومد انداخت و الان داره میگه بپذیریمش. طالبان که فرق نکرده، آمریکا فرق کرده، منافعش ما موضعش دیگه. خب این همیشه بوده و بازم خواهد بود. یعنی وقتی تو زمین شود با خارجی دلبست که خودت یک جنبش اجتماعی نمایندگی کنی، موقع بعد یک موضع مردم با خارجی سر این سری مسائل گفتگو کنی، و الا خارجی برای تو هیچ وقت دل عقلی نیست. در دوران پارادایم دولت ملت مدرن خارجی برای منافع خودش کار میکنه و هنوزم جهان به این خیر عمومی نرسیده است که بگوین آقا منافع همه مردم این است که همه مردم راحت باشن. نه، همچون چیزی نیست هنوز. پس به این خاطر شرایط جامعه ما سخت‌تر میشه، با توجهی که میدانیم خارجی اگر عامل خارجی بخواد تعیین کننده شد، دموکراسی هم مثلا عقب افتاده، یعنی مسئله فراموش شده میشه وسیله اونا. از یک طرف دیگه شما در داخل هم در یک شرایط قفلی قرار داری که اصلاح حکومت هم اونایی هم که میگن براندازی عمدتاً شعار میدن، حالا من در فایل بعد توضیح میدم، عملا امکان پذیر نیست و اصلاحات هم نیست. فقط شما اصلی اعتراضات در جامعه مدنی داری که چیزی دست کمی هم نیست، یعنی بسیار مهم است از زنده بودن. حالا با این بضاعت که دستاوردهای انقلاب تجدید شده چه خواهی کرد؟ چه میتوانی بکنی؟ با سلام، قسمت سوم همین انقلاب تجدید شده. چرا ببین حالا چرا میگیم انقلاب تجدید شده؟ چرا انقلاب ببین. به نظر من انقلاب رهبرش دو تا بود، از نظر من، نظر بازرگانم، هم شاه هم خمینی. من جمله از آقای رزمارا میگم که وزیر بختیار بود، گفتش هیچ تضمینی نیست، هیچ تضمینی نبود که اگر ما نظم برقرار میکردیم و موفق میشدیم محمد رضا شاه میامد دوباره به دیکتاتوری تن نمیداد. اجرا نمیکرد. حرفش غیر منطقی نیست. چرا؟ این کسی که 37 سال عادت کرده 15 سال آخرش دیکتاتور کنه که یه شبه بر نمیگرده. خلق مناسبات دیکتاتوری بود، در خاطرات علم هم هست. اما خب این که انقلاب و ناگزیر میکرد، گفتم اگه محمد رضا شاه سال 1300 قبل از ایده شهریور انتخابات برگزار میکرد، خیلی هم مسائل حل میشد. ببینید شریف امامی وقتی نخست وزیر شد اعلام کرد که ما به زودی انتخابات برگزار میکنیم، انتخابات مجلس. شاه چند روز بعد مصاحبه کرد، گفتش انتخابات سر وعده خودش خواهد بود، یعنی خرداد سال 1357، مثلا خرداد 58، که خرداد سال 58 اصلا انتخاباتی دیگه نظامی وجود نداشت. حالا اگه اون موقع انتخابات برگزار میشد، 100% این چیزی که جبهه انقلاب شد گرفته بود میشه کس از هم دیگه نهضت آزادی شرکت میکرد در انتخابات، چون موازی بازرگان نمیدیم جبهه ملی شرکت میکرد، خیلی چیزا عوض میشد. از اینکه بگذاریم، پس این مقابله با دیکتاتوری بود. ولی انقلاب به نظر من، انقلاب چرا میگم انقلاب تجدید شده، انقلاب تجدید شده وقتی تجدید شد که بخشی از جامعه و حکومت به نظر من رفوزه شدن. حکومت بعد از انقلاب رفوزه شده، حکومت دینی و هم ساختار متسلبی که از دوگانگی قدرت در درونش هست، حکومت به نظر من یک فهم متسلب درست کرده. حالا چرا الان تفکیک میکنم؟ ببینید، اصلا که دلایلی که انقلاب تجدید شد، یعنی قبول نشد، حکومتی بود که بعدش اومد و بخشی از جامعه هم که بسیار باش همراهی کردن و هنوزم بخشی ازش دارن همراهی میکنن، یک مدیریت رفوزه شده رو شما هستی، یک مدیریت ناکارآمد، یعنی میتواند نمیتواند درست کند ولی میتواند سرکوب کند، ولی از این طرف که بخشی از جامعه فعلا تن نداده است به اون چی که این حکومت میخواهد انجام بدهد. گفتم دو تا دلیل عمدم در رفوزگیش وجود دارد، که یکیش همون حکومت دینی است، نسبت دین دولت کاملا، یک پدیده جدیدی به نام ما این حکومت دینی داریم که با هیچ نوع حکومتی در گذشته قابل مقایسه نیست، نه با صفویه، نه با بنی عباس و نه حتی با حکومت به اصطلاح زمان پیامبر، چون اصلا مختزاش فرق میکنه. از این طرف دیگه یک مدیریت دوگانه ناکارآمد، یعنی دو تا رهبر در یک سیستم. مهندس صاوی میگفت که من به آقای خمینی گفتم که من اصلا بحث فقهی با شما ندارم، چجور میشه و یک سیستم، یک اداره دو تا مدیر داشته باشه؟ من گفت آقای خمینی همینطوری به من نگاه کرد، هیچ جوابی نداد، یعنی ریاست جمهوری و ولایت فقیه. و این خودش یک ساخت و این خودش مبنا فساده، یعنی اصلا فساد وحشتناک تو همچین نظامی گریز ناپذیره، چون دو تا نهاد متفاوت بخوان کشور نگه دارن و با هم هم نمیدونن خود به خود سلوک کنن و هی در هم میرن و یک کشور نفتی دارای سرمایه هنگفت و درآمدهای هنگفت، خود به خود این سمت ایجاد میشه. پس این حکومتی که تجدید، حکومت رفوزه شده ای که از نظر من انقلاب هم تجدید کرده، یک بخش باقیته، یک بخشی از جامعه هم هست که آمده. چرا این انقلاب رو تجدید کرده؟ چون به یک نوع دست، به یک نوع از آگاهی و حضور رسیده است که در حقیقت دیگر نمیخواهد او دیکتاتوری ببیند. ضمن که همین حالت هم یک حالت پایداری نیست که باید حالا به اون حالت پایدار برخواهیم گشت بعد از این مقدمه‌ای که در مورد همین نوع انقلاب تجدید شده گفتم. انقلاب تجدید شده و وضعیت امروز ما به اصطلاح فایل کوتاهی چهارم هستیم، فایل چهارم. ببینید حالا ما یه وضعیتی داریم، این وضعیت اما قسمت مهمش این است که خب باید بریم به یک وضعیت خطرناک و یک وضعیت سرگردانی و در این حال وضعیتی که میتواند هم به یک نوع فروپاچی ختم بشود و یک ناامیدی و وضعیتی که میتواند به اصطلاح معروف تغییر کند، دوباره امید ایجاد کند. بضاعت هایی داریم و محدودیت هایی. گفتم فعلا اصلاحات در بالا و یا سرنگونی نظام به هر شکل امکان پذیر نیست. حالا غلط یا درستش یه بحث دیگه است، ولی آیا باید رفت خوابید، صبر انتظار داشت یا تلاش و صبوری داشت؟ تلاش و صبوری فرق کن. خب من میگم دوره دوری بازی در عرضه. دوری بازی در عرض شما سعی میکنی جامعه مدنی قوی کنی، نهادهای مدنی قوی کنی، افکار عمومی قوی کنی، همبستگی ملی به وجود بیاری، تئوریهایی بیاری که همبستگی ملی توش وجود داشته باشه و مردم احساس تعلق با هم بکنن و ارتباطات با هم بیشتر بشه. این یک واقعیتی. از فضاهای مجازی این استفاده رو بکنی. یک جامعه تقسیم شده به نهادها و ویژگی‌های صنفی به رسمیت بشناسی و بعد بتونی یک منافع ملی گسترده در چارچوب این منافع وجود تعریف کنی که بحث عدالت و آزادی درش بگنجه و همچنین امنیت. این احتیاج به گفتمانسازی داره و حالا میگیم دموکراسی ملی که عدالت توش هست و باید باشه. اما چه این توان کرد؟ ببینید مهم موضع‌گیری نیست، مهم چگونه موضع‌گیری کردن و مهمتر چگونه تلاش کردن برای موضع‌گیری است. مهم تلاش کردنه. ما جنبش الان در ایران نداریم ولی اعتراضات گسترده داریم، اعتراضات صنفی، قومی، جنسیتی که بسیار مهم هستن و حتی پراکنده هستن ولی ادامه داره حتی تو شرایط سخت. حمایت از این اعتراض، این بحث همون ادامه یا همون جملات ناتمام فایل آخره، کوتاه آخره. ببینید بحث اینه که الان میخوام بگیم با توجه به این بضاعتی که به نام یه جامعه مدنی ژله‌ای و اعتراضات داریم، با توجه به ضعف ما چگونه میتوانیم مثلا صدایی برآوریم که این صدا هم به گوش جهان و هم به گوش حکومت برسه و بعدها این صدا تبدیل به یک نیرو بشه، به یک نیروی مؤثر و تعیین کننده. امشب اگه امکانش باشه میشه در مورد بضاعت و توان این نیرو، این صدا و این نیرو تلاش کرد. با توجه به این که گفتم فرض این است که اصلاحات در ایران فعلا در بالا به بن‌بست رسیده و از یک طرف دیگه اون چه که میگویند براندازی یا واژگونی یک تقریبا در حال حاضر امر ممکنی نیست، حالا چه غلط چه درست. پس اینجور موقع ها الان اون حرفی که من میزنم بحث بازی در عرضه که این بازی در عرض چگونه میتوان ادامه داد و ما چه نقشی میتوانیم بکنیم در توانا و به اصطلاح برومند کردن جامعه مدنی و نهادهای مدنی و اون چی که به اصطلاح افکار عمومی خوانده میشود و چجور میتوانیم با این صدا که یک وضعیت جدید است به حکومت و به خیلی از اصحاب قدرت به اصطلاح معروف تعیین تکلیف کنیم. یه بضاعت هایی است که وجود داره در کنار اون نگرانی که می شود گفت تا حتی همون ممکن است به فروپاشی به اصطلاح جامعه به این معنا که اقشار اجتماعی دیگه همدیگر درک نکنن و ناامید بشون و جدا جدا به فکر زندگی کردن بشوند و به سرعت اتمیزه بشوند. این مطلوب حکومت هایی است که میخوان جامعه را به اصطلاح افراد جامعه را ایزوله کنند. سلام، ببینید سوال شده است که به نظر شما درباره مرحوم دکتر بختیار و دولتشان میخواستیم بدانیم اینکه چرا گروه های ملی مذهبی از ایشان حمایت نکردند. فکر نمی کنید این یک اشتباه بزرگ تاریخی از جانب گروه های ملی و ملی مذهبی بود که باعث شد جمهوری اسلامی به جای جمهوری لایق که مد نظر بختیار بود شد بشود؟ ببینید در سیاست بحث اراده نیست. یه بحثی کانت داره در مورد آزادی، میگه آزادی به چهار عامل وابستگی داره: اراده، آگاهی، خودگردانی و به اصطلاح معروف قدرت، یعنی قدرت تحقق. خب ببینید کانت میگه بحث آزادی مادی به خودگردانی بستگی داره، نه صرفا و اراده و آگاهی. دکتر بختیار 37 روز نخست وزیر بود وقتی که کار از کار گذاشته بود. در اون زمان ملی مذهبی ها به این مفهومی که شما میگید وجود نداشتن. گروه های ملی، ببینید در اون زمان گروه های ملی هم حتی نیروی درجه دو و سه بودن. موجی که بعد از به خصوص 17 شهریور ایران گرفت، دیگر موجی نبود که گروه های ملی یا ملی مذهبی که امروز میشناسید میداندار باشن. عمدتا فضا دست یک نوع نگاه رادیکال بود که باعثش خود شاه شد. ببینید اینکه ما چه میخواستیم و اینکه چه باید میشد خیلی با هم فرق داره. اتفاقا اگر قبل از 17 شهریور یا بعد از 17 شهریور انتخابات در ایران برگزار میشد که تو این فایل هم گفتم به خواسته شریف امامی و شاه مخالفت کرد. ببینید این که چه می شود کرد در سیاست با اینکه چه می توانیم بکنیم فرق داره. من چه می خواهم در سیاست نداریم. این چه که می شود کرده باید دید، باید برای شما بتوانی زمینه فراهم کنی. دو بختیار، من یه خاطره از آقای مدنی نقل می کنم. یه تو که بختیار من زنگ زد گفتم یا وزیر کشور من بشو. گفتم آقای بختیار من قبول دارم که بیام وزیر کشور شما بشم، ولی آیا تو میتوانی من همین الان در داخل وزارت کشوری که همه در اعتصابن مستقر کنی؟ اینطور نبود. اگر تمام این گروه های ملی در اون مقطعی که دکتر بختیار نخست وزیر شد پشت بختیار میرفتن، همین سرنوشت بختیار پیدا میکردن. ممنون. ببینید این سوال در همون ادامه سوال اوله، میگه چرا در انتخابات اول انقلاب با روحانیت مرتجع اتحاد کردن؟ فکر نمی کنید اگر گروه های ملی و ملی مذهبی در سراسر ایران چهره های شناخته داشتن باید با لیست واحدی شرکت می کرد و امکان گرفتن اکثریت مجلس اول و خبرگان توسط این گروه ها بود؟ ببینید من بازم اینم قبول ندارم، اساسا اینطوری نیست. من نمیدونم تاریخ از آخر به اول نمیخونن. آقای سنجابی در مجلس اول تنها نماینده‌ای بود که با چهره وچه جبهه ملی در کرمانشاه، اونم به خاطر سابقه و شخصیتش و کرمانشاهی بودنش رأی آورد که اینا منحل کردن. واقعا اینطوری نیست. برخی از این چهره ها می توانستن در انتخابات شرکت کنن که شناخته شده بودن، مثل آقای بازرگان. من نمیدونم این بر چه مبنایی شما این حرفو میزنید. ببینید ما جریانهای چپ داشتیم که در انتخابات مجلس اول شرکت کردن یا خبرگان، رأیشان قابل توجه بود ولی رأی اکثریت بیار نبود. ببینید در مجلس خبرگان قانون اساسی، اولا گروه هایی که الان شما میگید ملی مذهبی با هم وحدت کردن، 10 تا کاندیدا دادن. خب یکی از کاندیداها آقای علی اصغر حایس جوادی بود، تو اینا مشترک بود که رأی نیاورد. ما بقیه کاندیدا مثل آیت الله طالاقانی، مهندس صابی، همه داده بودن. من اعتقاد ندارم وقتی انقلاب پیروز شد دیگه روحانیت بود رهبر شده بود. من یک بحثی کردم. ببینید وقتی دولت اسقاط شد، هم بازرگان هم بختیار هم سنجابی در حقیقت دیگه خلع سلاح شدن، یعنی نظام، یک نظام جدیدی باید به وجود می آمد. اینا دست بالا رو نداشتن. ببینید یک نگاهی شما همین الان اگر گروه های ملی و ملی مذهبی در یک انتخابات آزاد شرکت کنن فکر میکنید چقدر رأی میارن؟ ببینید اینا یک مقدار تاریخ از آخر به اول خواندنه. سلام، سوال اومده شما شرایط کنونی را وضعیت تعلیق می نامید، اما در این حال می گویید تعلیق به معنای انفعال نیست. چرا اعتراضات گسترده وجود دارد؟ مردم خواسته ها و مطالبات را رقم می زنند. ببین اولا من نگفتم تعلیق، من گفتم بالا قفله. ما همیشه میخوام یا دولت عوض کنیم یا دولت اصلاح کنیم. ما جامعه محور نیستیم. من اساسا نمیگم دوره تعلیق، نه، اعتراض وجود داره ولی این اعتراض پراکنده است. این اعتراض باید تبدیل به یک قدرت و یک صدای واحد هم بشود، نه یکی بشود. ببینید دقیقا همون وضعیته. ببینید ما در بالا قفل کردیم، نمیدانیم بیندازیم، نمیدانیم اصلاحش کنیم. خب باید چی کار کنیم؟ به این تعلیق نمیگن. تعلیق در بالاست ولی در پایین تا خود جامعه میشد فضا ایجاد کرد، حرف زد و حرکت ایجاد کرد. اعتراضات وجود دارد ولی جنبش نیست. چجور میشه جنبشش کرد؟ باید در این مورد بحث کرد. چگونه میشود این اعتراضات صنفی، قومی، فرهنگی هم مدنی سیاسی کرد و هم تبدیل به خواسته سیاسی کرد که بشود بر حکومت فشار آورد یا حتی تغییرات ساختاری و تغییرات ایجاد کرد. من بحث من اینه، من نگفتم تعلیقه، در بالا قفله، در این معنا نیست در پایینم قفله، اتفاقا الان وقت کار کردنه، منتها وقت درست کار کردنه، وقت درست موضع گرفتن و درست عمل کردنه. ببینید الان برای بعضیا خود به خود تعلیق ایجاد خواهد شد. اونا که میخوان اصلاح کنن، خب نمیدونن اصلاحش کنن. اونا که میگن آقا بیاندازیم، یه مدت میگن آقا بیاندازیم، بعد مردم میبینن خبری نشد، بعد میگن ول کنیم برویم خانه هایمان. خب ولی من میگم یک نیروی راهبردی اصیل الان اتفاقا بعضهای امید میکارد، منتها با روش درست، محول سازی، نهاد سازی، حمایت از اعتراضات، فضای مدنی و فضای رسانه‌ای یه مقدار اثر گذاشتن، به یک گفتمان جدید در رسیدن و یک سری بحث‌های تغییر ساختاری در حقوق و سیاست مطرح کردن، اینا چیزایی است که عمیق شود انجام داد، دوباره دانشگاه، صحنه دانشگاه در اختیار بگیرد، افکار عمومی و وسیلی فضای عمومی متاثر کردن، یه سری کارها و اعتراضاتی می شود، موج تغییری یک سری قوانین. ببینید مطالباتی است که اگر درست مدیریت بشود به یه جایی خواهد رسید. ولی بله در بالا الان نمی شود اصلاح کرد، نمی شود انداخت. بحث من این بود، بحث من تعلیق نبود. سوال شده است که شما همواره در گفتگوهایتان بر جامعه مدنی تاکید میکنید. اگر منظور جامعه مدنی جامعه است با ساختارها و نهادهای صنف اجتماعی و سیاسی، موجودیت چنین جامعه مدنی در شرایطی کنونی تا چه میزان در مبارزات موثر میدانید؟ ببینید دموکراسی نه دولت ها میارن نه روشنفکران میارن. روشنفکران چرک دموکراسی رو میگیرن. دموکراسی امری است منوط به جامعه مدنی. جامعه مدنی هم یعنی جامعه به قول مدرن شهری شده ای که اقشار اجتماعی توانستن تا حدی با هم متشکل بشوند، در عین داشتن تضاد و اختلاف منافع در یک ظرف ملی به تفاهم برسن. این ویژگی جامعه مدنی است. خب اساسا الان این اعتراضایی که میشود چیست؟ اعتراضات صنفی شکلی از جامعه مدنی است، اعتراضات سیاسی شکلی از جامعه مدنی است. پس من اینه مؤثر میدانم، اتفاقا الان از همه دورانها مؤثر میدانم. امروز بحث جامعه محوری هست، من تو کانال من گفتم، ولی ما جامعه محوری نداشتیم. ما معمولا دولت محور بودیم، یا می‌خواستیم دولت سرنگون کنیم، یا می‌خواستیم دولت اصلاح کنیم، یا منفعل شدیم. ولی دموکراسی بیتش در جامعه مدنی است. اگر دموکراسی میخوایم، تنها راهش مدنی کردن جامعه است و چاره جز این نیستش. و این نهادهای مدنی هستند که احزابم کنترل میکنن. انواع اقسامش ما میبینیم، حتی نهادهای مدنی جنبش‌های اجتماعی کنترل میکنن. جنبش‌های به وجود میان، فلان سندیکای کارگری که تو فساد است اصلاح میکنن، مورد خطاب قرار میدن. یا مثلا همین جریانی که به نام جلیگ زرتا در فرانسه به وجود اومد، این در حقیقت فقط علیه دولت نبود، علیه سندیکا و احزاب محافظه‌کار هم بود. پس اگر دموکراسی بخوایم، این است دموکراسی. ولی اگر نه، معتقد هستیم که نه، رهایی فقط میخوایم، بله یه دولت میندازیم یه دولت دیگه میاد، ولی دموکراسی نمیاد الزاما. دموکراسی یه شرط داره، این شرطش اینه. حالا اگر در جوامع ما میشود یه بحثه، اگر نمیشود یه بحثه. اینکه ما یک چیزی بیاریم که متفاوت با همه دنیا باشه، خب اون دیگه نیستش که. ما یک فهمی از دموکراسی داشتیم که یه مدت با اراده دولت محور بوده. خب نه، دولت نمیتیش دولتی دولت خوبی نیست. دولت در نهایت میخواد وضع موجود توجیه کند. منظور دولت میگم کل حکومت و ساختار. باید یه جامعه ای باشه، یک مدنیتی باشه، یک نهادهایی باشه مدام این زیر ذره‌بین ببرن و نورد نقدش قرار بدن. یه سوال بود در بحث همین بحث سوال دوم، در میزان برآورد قدرت نیروهای ملی مذهبی و ملی. ببینید ما نیروها معمولا فراز و فرودهایی دارن. واقعیت این است که نیروهای ملی، ملی مذهبی و چپ خب آغازگر و پیشگام انقلاب بودن. ولی انقلاب وقتی همه گیر شد دیگه اینا رهبرش نبودن و موقعیت یک جریان سیاسی یک موقعیت ثابتی نیست، یک موقعیت متغیر با توجه به شرایطه. ببینید در دوره اصلاحات یک اتمسفری از تحلیل سیاسی لازم بود، در دوره فعلی اصلاحات یه اتمسفری، در دوره فعلی یه اتمسفری دیگه. پس این که من از الان بخوام برآورد کنم قدرت نیروهای ملی و ملی مذهبیه به نظر من برآورد درستی نیست و این باعث میشه یک نیرو سیاسی بتونه توهم از موقعیت خودش بشه. میزان نفوذ یک نیروی سیاسی هم همیشه ثابت نیست، میداند بسیار متغیر باشد، در شرایط متغیر هم میداند متفاوت باشد. باید به این مسئله دقت کرد. من به میزان توان نیروهای ملی و ملی مذهبی در سال 58 نباید اغراق و قلف کرد، حتی به جز بعضی از چهره های شاخص ملی، به جز برخی چهره های شاخص ملی و ملی مذهبی، رأی پایه‌ای سازمان های چپ و مجاهدین بیشتر از این گروه ها بود. البته اینه بخواد بگم اینا با هم همکاری هم کردن. ولی یه بحث گفتید اتحاد با روحانیون ارتجایی، من متوجه نشدم کجا این اتحاد صورت گرفته. یه سوال هست که با وجود دو مدیر در یک سیستم ولایی و جمهوری در ایران رهبری دوگانه نیست، بلکه التقاط در این حال تقلبی در قانون اساسی، در حفظ نظام فردی در مقابل جمهور مردم که به لحاظ سیاسی زمینه را برای بازگشت دیکتاتوری فراهم میکنند. نهادهای مدنی، همبستگی ملی با همون ویژگی‌های منافع ملی مبتنی بر آزادی و دموکراسی و عدالت در نظام متکی بر دیکتاتوری اون هم دینی در این ارتباط چه باید کرد؟ ببینید این که حرف خیلی کلیه، این که مشخصه. التقاط شما بگید، تقلب بگید، اصل قضیه این است که یک سیستم دوگانه است. در التقاط ببینید، در التقاط دو وضع وجود می آید. التقاط یعنی دو چیز خوب با هم چسب نمی شود، یا برمیگردیم به حالت اول، مثلا به طرف همون دیکتاتوری میریم که رفتیم، یا برمیگردیم به جمهوریت. خب ما همین که میگم انقلاب تجدید شده همین است دیگه، انقلاب تجدید شده است، یعنی نتوانست دیکتاتوری نابود کنه. ولی که چه میشود کرد؟ یه بحث گفتم، این یه بحثی است که اول باید وحدت مادی باشه، نه بر اساس ایده ها و منافع گروه ها. وحدت رو تقویت جامعه مدنی باشد، وحدت روی جامعه محوری باشد، وحدت این باشد که باید به اصطلاح به دموکراسی رسید، نه فلان گروه باید حتما دموکراسی بیاره. ببینید الان بزرگترین مشکل نیروهای حتی اپوزیسیون این است که اساسا زمینه گفتگو با هم ندارن. باید یه چیز مادی برای گفتگو فراهم کرد که اگر گروهی تخلف کرد بشه بهش برخورد کرد. یه راه حلی که من به نظرم میرسه این است که وقتی که محور اتحاد مادی باشه، یعنی مشخص باشه، اون موقع شما میتوانی به اصطلاح معروف گروه ها رو بیشتر درگیر کنی، گروه های سیاسی بیشتر درگیر کنی. این است که اگر به تقویت جامعه مدنی و دموکراسی و نهادهای مدنی باشد و اتحاد رو حول چیزهای عینی باشد، میتوان قدمی به جلو برداشت. تأکید بر شعارهای ضد آمریکایی، ضد امپریالیستی از سوی حکومت و اکثر احزاب و گروه‌های سیاسی در هنگامه انقلاب در عدم تحقق خواستهای عدالت‌خانه و دموکراسی‌خواهی مردم ایران چه تأثیری داشته؟ ببینید ما در پارادایم‌های گوناگونی زندگی می‌کنیم. الان اون زمانی که انقلاب ایران شد، پارادایم ضد امپریالیستی و ضد استثماری بود. الان شما پارادایم حقوق بشر و دموکراسی شده، الان عقب هم داریم میریم یواش یواش، این هم داره فراموش میشه. پس شما در پارادایم ها نفس میکشید. در این پارادایم ها موج های جهانی کشورهای کوچکتر تحت تاثیر قرار میده. ما مصرف کننده ایده های جهانی هستیم که زیاد چیز خوبی هم نیست. ببینید در همون موقع جریان های ملی و ملی مذهبی که اون ما اتفاقا در نزد چپ هم زیاد طرفدار نداشتن، چپ های مذهبی، حتی شعارشان این بود انقلاب ایران یه انقلاب ضد دیکتاتوری است و ما با آمریکا به اصطلاح رابطه بر اساس همون توازن قوا برقرار میکنیم، یعنی موازنه منفی. و بازرگان میگفت انقلاب ما رو، ما انقلابمون الگو میکنیم، صادر نمیکنیم. ولی من اون موقع به شاهد بودم که هیچ کس این نظر آقای بازرگان قبول نداشت، هیچ کس هم این نظرات گروه نیروهای ملی هم قبول نداشت. خب از یه طرف دیگه بحث مداخله‌ام بود، البته الان مشخص شده که اصلا ماه‌های اول تا قبل از اشغال سفارت آمریکا چندان در پی برانداختن جمهوری اسلامی نبوده یا حکومت انقلابی اون زمان نبوده با توجه به شخصیت کارتر، ولی پارادایم زمانه این بوده. من معتقدم تاثیر مخرب داشته. ببینید ما دو الگو داریم، یک الگوی هند که بازرگان قبول داشت و ملیون قبول داشتن اون زمان، یه الگوی تا جمهوری شوروی. یعنی شما یه بلوک در مقابل بلوک تعریف کنید، یعنی آقا خامنه ای ایران در مقابل غرب، سلطه غرب تعریف میکنه و این سلطه اساسا تمام سیاست داخلی خودم گرگان میگیره. ما برای آزادی و عدالت باید به عنصر ملی برگردیم و توان و بضاعت ما به نظر من تقلید از ایده های وارداتی نبود. ما اگه به ایران ملی که سمت عدالت خواهانه داشته باشد توجه کنیم و نجات مردم و خودمان، چیزی که به نظر من اون زمان برخی از نیروهای ملی و ملی مذهبی میگفتن ولی کسی چندان گوشش خریدار نداشت. الان اون چپهای مستقل، نیروهای ملی، ملی مذهبی میتوانن روی این یک گفتمان به وجود بیارن، گفتمان ملی دموکراتیک، گفتمان دموکراسی ملی. واقعیت نه، این نیاز ما بود، ولی اون زمان این دیدگاه اساسا مورد پسند نسل جوان نبود و نسل جوانی هم که اومده بود انقلاب کرده بود به سلام معروف با این شعار بود. یکی از دلایل اشکال سفارت آمریکا به وسیله دانشجوها پیرو خط امام در اول، نه بعد، بعدن دیگه وسیله حکومتی شد، این خود کمبینی بود که اینا در مقابل گروه های چپ مذهبی و چپ داشتن و میخواستن ثابت کنن اینا هم ضد امپریالیستن. تشکل ها و احزابی که ملی مذهبی معروفن برای گذار از وضعیت کنونی و تغییرات ساختاری با کدام از بخش اپوزیسیون میتوانه همراه هم گرایی داشته باشن؟ ببینید نیروهای ملی مذهبی الان در داخل ایران متوقفن، ولی مثلا آقای کیوان صمیمی هست، نشریه ایران فردا رو متوقف کردن، چهره های ملی مذهبی در جامعه ایران هستن. ولی تجربه ما رو من هم در نزدیکترین دوره میگم، ما در انتخابات مجلس ششم، در تمام فعالیت های حقوق بشری که کانون مدافعان انجام میداد، ما مرزمان با نیروها مذهبی بودن یا غیر مذهبیشان نبود، مرز ما با نیروها همون عضو ملی بود. یعنی به سلام معروف ما حتی در انتخابات مجلس ششم آقای رئیس دانا رو به عنوان کاندیدای اولی خود ما معرفی کردیم. یعنی ما 30 نفر رو برای تهران معرفی کردیم که 5 تاش که به اصطلاح معروف سکولار و چپ بودن، چند تاش اصلاح طلب رادیکال بودن، 16 تاشون هم ملی مذهبی بودن، یه سریشون هم چهره های جامعه مدنی بودن. اینا کاندیداهای مطلوب ما برای به اصطلاح معروف این دوره بودن. ولی سمتگیری نیروهای ملی مذهبی که الان به این نام شناخته می شوند، به اصطلاح گرایش حمایت از نیروهای دموکرات و نیروهای که مستقل دموکرات و گرایش های عدالت طلبانه داشته باشند، و این ویژگی نیروهای ملی مذهبی است که عمدتا با دیدگاه های مهندس صحابی و دکتر پیمان همراهی داره. به خصوص مهندس صحابی علاوه بر این نگاه عدالت طلبانه، بحث توسعه متوازن هم مطرح کرد. یعنی سیاسی بود که بحث توسعه متوازن مطرح کرد. البته بحث توسعه را دیگران هم مطرح کردن، ولی مهندس صحابی به عنوان یه آدم سیاسی اینو مطرح کرد و یه وجه برنامه و اجرا برای توسعه داد. اما اپوزیسیون که شما میگید اصلا یه چیز متفاوتیه، ولی بحث این است که شما وقتی اپوزیسیون میگی، شما در ایران اپوزیسیون ها داری، ولی امروز یه خطر دیگه هم داره، افراد منفردی که خودشون اپوزیسیون میدانن اندازه یه کشور یا یه گروه تعریف میکنن که اصلا اونجا که واژه اپوزیسیون مخلوط شده. یکی از راههایی که من به نظر میرسد تأکید بر جامعه مدنی، تأکید بر تقویت جامعه مدنی، یعنی واقعا باید همه گروه های سیاسی آور رو مسائل عینی درگیر کرد و مطالبات مردم مقابل اینا گذاشت. باید ببینیم اینا در مقابل این مطالبات مردم چه راهی دارن در همراهی و همگرایی با هم. علاوه پرسیدن انقلاب 57 ضد آمریکایی بود یا آمریکا ضد انقلاب بود. ببینید به عنوان یک سرباز دوران انقلاب، ذهن ما یه ذهن چپ بود، و آمریکا حامی حکومت ایران بود. خب ولی بعدها متوجه شدیم کارتر یک استثنایی بود در تاریخ آمریکا، نه بی مفهوم اومده بود که ساختار استثمار چیز کنه. کارتر با شعار حقوق بشر اومده بود، شعار حقوق بشر الزاماتی داشت. کارتر همین الان رئیس جمهوریه که میگوید مثلا اسرائیل دنبال صلح نیست. واقعا این حرف در آمریکا زدن خیلی هزینه داره و کارتر اینه زده در کتابی که در مورد فلسطین نوشته. خب در اون زمان انقلاب اول ضد دیکتاتوری بود، ولی ذهن پیشتازان انقلاب ضد امپریالیستی هم بود. حکومت آمریکا مداخله میکرد و کنترل میکرد. شاه هم از غربیا میترسید و هم ازشان اطاعت میکرد. اینا واقعیت بود. ولی رهبری انقلاب بحث اینجا هستش. رهبری انقلاب بعدن یواش یواش به دلایل مختلف موضع ضد استکباری گرفت، متأثر از پارادایم زمانه و در حقیقت میگه با اشغال سفارت آمریکا ما وارد مرحله دوم شدیم و اشغالی که اساسا درست نبود. خب دو تا رهبرم تو انقلاب بود، یه نگاه ملی که بازرگان بود، یه نگاهی که آقای خمینی در حقیقت سوار بر موج میشد و موج کنترل میکرد. ولی خب باید بررسی کرد چرا دیدگاه آقای خمینی مقبول شد و چرا دستاورد داشت برای حکومت. ببین ما باید به این چیزا بپردازیم. یک بحثی نقصی که من از اپوزیسیون و روشنفکران میگیرن، روشنفکران نقش خودشان در وقایع رخ داده نادیده میگیرن. نقشش ما به خاطر این دادگاه، تاریخ دو تا دادگاه داره، یک دادگاه حقوقی که افراد به خاطر کاراشو محاکمه میشن، یک دادگاه راهبردی. اینجا کسی محاکمه نمیشود، نقد بررسی میشود. واقعا سال 57 گروه های گوناگون چه تأثیری داشتن که یک انقلاب ضد دیکتاتوری تبدیل به یک انقلاب از نظر خودشان ضد امپریالیستی کردن. واقعا این مورد بررسی قرار گرفته و به هر کس به نقشش نمرات گوناگون داده شده. و از یک طرف دیگه همون انقلاب با حکومت بعد از انقلاب چه نسبتی داره. اینا مسائل بسیار مهمی هستش. سوال شده دستاوردهای ژله‌ای انقلاب چه مفهومی دارد؟ لطفاً مستاد دستاوردها رو توضیح بدید. ببینید سوال بسیار بسیار خوبیه. اگر این انقلاب دستاورداش پایه محکمی داشت که دیگه اصلا انقلاب نمیشه. من نمیگفتم انقلاب تجدید شده. ولی دستاوردهای ژله‌ای این است که شما انقلاب مشروطیت که میبینی، انقلاب مشروطیت جشن قانون اساسی نوشتنه بدون تغییر و تحولات در جامعه اون زمان ایران. البته طبیعی است ما 12,000 باسواد بیشتر نداشتیم موقع در ایران، جمعیت ایران 80% روستایی بوده. خب ولی انقلاب که رخ داد در ایران در سال 57 با توجه به شرایط جامعه یک چیزای شکست. ببین حکومت نمیخواست زنها بیان تو خیابان، زنها بیان تو اجتماع. حکومت شاه میخواست بیاد ولی توان عملی کردنش نداشت به خاطر همون دوکا و چیزهای مذهبی. حکومت فعلی نمیخواد ولی اونا شکسته و خانم ها اومدن. خب قانون مانع حرکت خانم هاست در جامعه ایران، یه سری قوانین، ولی حضور اجتماعی خانم ها غیر قابل انکاره. خب در حکومت ایران 15 سال دیگه شاه هرچی بود میگفت. الان رهبری نظام میخواد حرف اول آخره بزنه، میخوشه به کوبه، ولی صداهای گوناگون وجود داره. بخشش به خاطر دستاوردهای فنی است، بخشش هم به خاطر این آگاهی است. بعد جامعه شهری شده هست. خب سینمای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب نگاه کنید، ببینید محدودیت زیاده ولی خلاقیت هم هست. انقلاب از جنس رهایی است، انقلاب از جنس آزادی و دموکراسی نیست. انقلاب فضایی به وجود میاره که میشود از رهاییش به دموکراسی و آزادی رسید. خب ما اینا یک سری دستاوردهای ژله‌ای که مثال زدم، حالا مفصل‌تر میشه گفت، به وجود آورده. این دستاورد، این آگاهی به وجود آورده که ببین ما الان یه دوره‌ای داریم که انقطاع حافظه بوده. یعنی مصدق میاد بعد سال 38 میشه، بعد 42 میشه، همه چی صفر پاک میشه. خب الان هنوز این نشده. اینا میگن دستاوردهای ژله‌ای. آیا میشود این دستاوردها را تبدیل به چیزهای پایدار کرد؟ روی حقوق زنان، حقوق اقوام، که همون مدنی کردن و نهادینه کردن نهادهای مدنی در ایرانه. بیت اصلیش همینه. و بعد تغییر قوانین و بعد تغییر ساختار. ولی واقعیت این است که اینا را از نظر من دستاوردهای ژله‌ای من نام میدهم. یک مطلبی دیگه در مورد دستاوردهای ژله‌ای انقلاب من میتوانم بگم. ببینید، انقلاب به طور کلی، انقلاب‌های کلاسیک که میگن دورش دیگه حالا تمام شده، انقلاب‌هایی هست که نه فقط در ساختار قدرت سیاسی بلکه کل ساختار اجتماعی اقتصادی مورد هجوم خودش قرار میده و یه نظم نوین میاره، ولی الزاماً این با یک مسیر نیست، فراز نشیب داره. من یه سوالی هنوز برام حل نشده، آیا ما یه تجربه مثل انقلاب فرانسه رو خواهیم داشت یا نه ما دوباره به اصطلاح معروف به یه جای دیگه به اصطلاح خواهیم رسید و دوباره تکرار خواهیم کرد. این مسئله هم در مورد این دستاوردهای ژله‌ای وجود داره. در مورد این سوال که دوباره تکرار شده، تشکل‌ها و احزاب ملی مذهبی معروف هستن با گذار از وضعیت کنونی و تغییر ساختار با کدام بخش از اپوزیسیون میتوانه همگرایی داشته باشن؟ ببین، من این توضیح دادم، ولی الان یه مسئله مهمتر و پسینی‌تری داریم. یک جامعه نهادهای مدنی ژله‌ای، افراد تکروی سیاسی که شما اول اصلا باید لزوم کار جمعی بین افراد یاد بدی الان و توضیح بدی که فردی نمیشود به اصطلاح حکومت عوض کرد یا اصلاحات کرد. ببینید، ما به یک وضعیت ها گاهی حوادث اجتماعی و سیاسی گاهی پس پیش هم میشوند، باید به این پس پیش شدن حوادث توجه کرد. اخیراً نامه از سوی چند تن از فعالان سیاسی به بایدن نوشته شده و خواستار تداوم فشار حد اکثری به قدرت‌های خارجی شدن. نظر شما در این مورد چیست؟ اولا این نامه رو من خواندم. ببینید، بحث این است که رابطه یک نیروی سیاسی با خارج چگونه تعریف میشه. یه موقع شما نماینده یک مردم میشی، نماینده حزب میشی، به هر علتی طبق یه سیاستی با یک کشور خارجی مطابق یک برنامه تماس میگیری. ببین، این یک نوع ارتباطه. ولی وقتی که جامعه منفرد میشه، عده افراد نامه مینویسن، مثلا 14 نفر با آقای خامنه‌ای نامه مینویسن استعفا بده، بعد میبینی بین اون 14 نفر اختلاف شدیدی در میگیره. در واقع یک فضای بیشتر تبلیغاتی میشود تا یک استراتژی. این نامه هم که بایدن نوشته شده باشه، خب من به طور کلی با این نگاه به خارج از این چک موافق نیستم، ولی این نامه که خواسته شده است، یه مسئله باید در نظر بگیریم. ترامپ به دولت ایران و جامعه مدنی ایران با تحریم‌ها همزمان فشار آورد. تجربه تحریم‌ها نشان داده است که مردم از حکومت خسته تر میشن، پس این نقض قرض میشود. حالا اصلا بحث درستی غلطی نیست. وقتی که شما میگی به فشار مالی در این نامه هست، فشار مالی یعنی فشار اقتصادی. خب این فشار اقتصادی چگونه با چه شرایطی باید بیاد؟ و این فشار مالی اگر وارد ایران بشود، اول مردم هدف قرار میدهد یا حکومته؟ و وقتی مردمی تحت فشار مالی قرار بگیرن، آیا دیگه با آزادی جامعه مدنی فکر میکنن؟ ما اگه تو همین دوره ترامپ ببینیم، میبینیم که جامعه مدنی آسیبی بیشتری از حکومت دیده. درسته حکومت تحت فشاره، ولی هیچ تحریمی هیچ حکومتی نینداخته، هیچ حکومتیه، و این قرار نیست دوباره تکرار بشه. این که میگویند تحریم ها بعضی از حکومت ها را به عقب رانده، این حکومت ها یه جور یا اصلا وابسته به غربن بلا سیاسی، یا که حاصل یه سری جنبش های قوی مدنی پشتشان بوده. ما دیدیم در این مدت حتی حرکت های مدنی اعتراض ها پراکنده شد. اعتراض هست، ولی اعتراض ها توان انسجام نداره. بعد حکومتی که توان سرکوب داره از این نوع فشارها به اصطلاح مقاومت میکند، در عوض مردمی که خسته میشن به شرایطی که حکومت ایجاد میکند تن خواهند داد. من با این نوع موازه نمیتونم خود بود موافق باشم و تایید کنم اینجور موازه. ما راهکار اصلی هم باید در داخل بجوییم. اگر یک نیروی نمایندگی مردم داشت یا بخشی وسیع اون موقع میتواند مطابق سیاستی که دارد اونم با نیروهای خارج با نهادهای بین المللی وارد تعامل یا گفتگو بشود. مذاکره به حرف نیست، ولی باید یک نامه چه پشتوانه اجرایی دارد، به نفع کی تمام میشود در نهایت، یا صرفا یک موضع سیاسی است. من به نظر من این نامه ها بیشتر یک نامه هایی است که تأثیر رسانه ایش تا تأثیر واقعیش بیشتر است. سلام سلام، سوال بسیار خوبی شده. میگه در تمام جنبش های اجتماعی نیروهای بسیاری از فعالان صرف بحث اصلاحات یا انقلاب میشه، یعنی یه دی از اصلاحات دفاع میکنه، دی از انقلاب، در صورتی که اونچه تعیین کننده است در اون شرایط تاریخ انقلاب ممکن و مفید است یا اصلاحات را اون را تعیین نمیکنن، بلکه شرایط تاریخ را تعیین میکنن. چه کنیم که مجادله اونقدر انرژی فعالان جنبش را تحت تاثیر قرار نداد؟ البته منظورم از اصلاحات حکومتی نیست، تحمیل اصلاحات به حکومت است. این سوال بسیار درست است، جانات سخن از دل ما میگویی. واقعیت این است که در یک پارادایم انقلاب می آید، در یک پارادایم اصلاحات می آید. خب ولی چه بکنیم؟ این بستگی داره که آدم بتواند سوالها و مسائل و هدف گذاری هایی بکند که این هدف گذاری ها و سوالها درست باشد. مثال، الان در جامعه ایران عده خواستار تغییر قوانین هستند، اعتراض های مدنی صورت می گیرد، اعتراض های اجتماعی صورت می گیرد، اعتراضات صنفی صورت می گیرد. باید این صداها را تقویت کرد و قوی کرد. اونی که در خارج از کشور یا داخل کشور به این کارا می گوید مالکشی، دسته که اینا هستن که میرن زندان و دستگیر میشن، فعالان مدنی در کردستان، در سیستان و بلوچستان، در شهرهای ایران، و اون اصلاح طلبی که بینا میگوید این کار درست نیست، به صورت حکومتت کن میکند، هر دوی اینا اشتباه میکنن. اتفاقا هدف گذاری همینه، یعنی تنها کاری که میشه یه مقدار این بحثای اطلافی از بین برد، اگرچه نمیشود کاملا از بین برد، چون آدم ها با دلدادگی های خودشان میآیند و به صورت بهره میبرن. به نظر من تنها راهش نیست که هدف گذاری های درستی بکنیم، و اون هدف گذاری الان به سوی تقویت جامعه مدنی، بالا بردن صداهای جامعه مدنی، درست کردن محفل و چیز خواسته های درست راه بردی است. ممکن است انقلابی بشود بدتر از این، ممکن است اصلاحاتی هم بشود بدتر از این. اگر ما نقشه راه نداشته، خواسته و نقشه راه نداشته باشیم، بلا سر ما خواهد اومد، و این مسئله باید بهش توجه کرد. به نظر من یکی از تجربیات من بوده است که اگه صورت مسئله رو به جای نسبتی بین خواسته ها و واقعیت اجتماعی برقرار کنیم و انگشت رو جاهای درست استراتژیک بذاریم، می‌دونیم دستاوردهای داشته باشیم. یکی از این انگشت‌های توجه روی جامعه مدنی و تقویت نهادهای مدنی است. ببینید، دموکراسی بدون رودرواسی، اگه مدل دیگه ای دارید بیارید. دموکراسی سیاسی رازش در جامعه مدنی است، در تقویت و استقلال نهادهای مدنی از حکومت است. در غیر این صورت دموکراسی نخواهیم داشت، بهارهایی از آزادی خواهیم داشت، ولی دموکراسی به عنوان یک مدل کشورداری نخواهیم داشت. با درود، تشکر میکنم که به اصطلاح از من و نرگس و فرزان بچه ها یادی کردید. میگه نظر شما نسبت به انقلاب 57 چی؟ چه دستاوردها و چه فلاکتهایی رو ارزیابی میکنید؟ ببینید، انقلاب من گفتم انقلاب یه امر پارادایمی است. روزی که انقلاب صورت گرفت، تظاهرات صورت گرفت، ذهن افراد عبور از نظام پهلوی بود، ولی واقعیت اینا یه دی خواستی بودن که میخواستن این عبور صورت بگیرد. خیلی ها دنبال تغییرات جزئی بودن. این رفتار شاه و رفتار حکومت ایران بود. حتی خطای بختیار در 1921 بهمن بود که انقلاب به چه مفهوم رخ داد. ببین، انقلابی که شما میگین، انقلاب رفت اومد حکومت ها نیست، انقلاب اسقاط نظام دولتی و نظام اداری و لشکری است که در 21 بهمن رخ داد، 22 بهمن رخ داد، و این اسقاط طوری بود که دیگه مرا سنگ روی سنگ بند نمیشد، و مدام اون نهادهای قدیمی باید دیگه وجود نمی داشتن. این سوالی که شما میکنید خیلی کلی است. ببینید گفتم من اونجا تو فایل گفتم انقلاب ما یه انقلاب تجدیدی است، یعنی تجدید شده. چرا؟ چون حکومت ناکارآمدی آمده است و حکومتی که به سلام معروف حکومت دینی هم بوده به نظر من درست نبوده، خب؟ ولی انقلاب رهایی بوده، یک دیکتاتوری بوده است. بازم تا اون فایلا گفتم آقای رزمارا وزیر آقای بختیاره، برادر او رزمارای معروف است که اشتباه نکنم، میگه هیچ تجمینی وجود نداشت که پهلوی اگر ما بر میگشتیم نزد برقرار میکردیم دوباره به استبداد بر نمیگشت. ببینید این که ما میگوییم انقلاب 57 انقلابی نبود که افراد اومده بودن خودشان از خوشی زده بود زیر دلشان انقلاب کرده بودن، نه، این یک نوع تلاسازی دوران گذشته است. یکی از بدبختی های و مشکلات جامعه ما هنوز این است که ما در افراد تفرید خیلی عجله میکنیم، یک دوره طلایی میسازیم دسته که اون دوره طلایی نبوده، شاید مفرقی بوده. مثال این ویژگی این و دوره های حتی بعد از انقلاب ما دوره های متفاوتی داشتیم، مردم نگاه هاشان به انقلاب متفاوت بوده و دستاورد های انقلاب نه حکومت. الان به یه خطی دیگه از آگاهی رسیدیم. ببینید این سوال ها خیلی کلیست، چه دست من کوزی دادم چه دست مردها و چه فلاکت هایی داشته. میگفت از یک طرف شما حکومت در زمان شاه آزادی میداد به زنان، به حقوق زنان، ولی جامعه و بخش عظیم جامعه پذیراش نبود. الان حکومت حقوق محدود کرده، بعد از انقلاب حضور اجتماعی زنان غیر قابل انکاره. خب اینا همون پیچیدگی های انقلابه، بعد از انقلابه. و یعنی یک مسئله هست باز تولید دیکتاتوری، توجیه دیکتاتوری که در ایران پدر همه بدبختی ها هم می شود. قبل از انقلاب شما دیکتاتوری داشتی و دخالت خارجی طوری که دیکتاتور اراده تصمیمات خودش هم نداشت. در دوره انقلاب قبل از انقلاب یه سری اتفاقات مثبتی هم افتاده، ولی همین الان هم شما بعد از انقلاب یه سری اتفاقات مثبت هست، ولی دیکتاتوری که اونچنان بزرگ و عمده می شود که دیگر شما اون اتفاقات نمی بینی. این وظیفه اون حکومت داران است که این حالتی ایجاد نکنن، حالتی که الان در ایران سالهاست دارد به وجود آمده است. با سلام به رفقا راهله تارانی و فروغ اسد و تغییر رحمانی. آیا با این تحلیل موافقی که از عوامل مهم شکست انقلاب 57 تفاوت نگرش روشنفکران انقلاب با روشنفکران مشروطه بود که برخلاف اونا فاقد برنامه مدونی برای حکمرانی بودند، چون به تعبیر مارکس ضد انقلاب و غالب ناگزیر پیگیر مطالبات انقلاب مغلوب شد، چنانکه این اتفاق تا حدی در روزه رضاخان اتفاق افتاد، اما با شکست انقلاب بهمن چنین نبود. این سوال یه مقدار گنگه. ببین انقلاب مشروطه کجا تئوری داشت؟ انقلاب مشروطه سرنوشتش بدتر از انقلاب ایران بود. انقلاب مشروطه ایده خوبی داشت، ایده قانون، ولی تئوری به اون مفهوم نداشت، نفوذ اجتماعی تو جامعه نداشت. ببین طلایی کردن مشروطیت به خاطر شکست تجدید شدن انقلابه، ولی تکثیر اشکال رفع اشکال نمیکنه. یعنی واقعیت مشروطه هم یه چیز عجیب غریبی نبود. قانونگرایی وقتی زمینش نباشه چجوری میخواد اجرا بشه؟ من یه سوالی مهمه، قانون مجازات